بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با نام و یاد خدای بزرگ آغاز میکنیم برنامه امروز رو که نام و یادش آرامش میبخشه به قلب و دل و روحم. سلام خانم ها آقایان، انشاءالله در هر کجا که هستید خدای بزرگ و متعال سایه سرتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمان منازل شما هستیم. ممنون و متشکر از همه دوستان عزیزی که از طریق پیامک با ما در ارتباط هستند. خدا میدونه که چقدر پیامک های شما ما رو دلگرم میکنه و امیدوار انشاءالله برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه مفیدی باشه و انشاءالله مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. امروز هم به رسم یک شنبه ها در محضر حضرت دکتر رفیعی هستیم و خیلی خوشحالیم که ایشون امروز در برنامه سمت خدا حضور دارند و قراره که کلی چیز از محضرشون یاد بگیریم. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و بینندگان عزیز شما هم انشاءالله به خیر باشه.
سلامت باشید. ما هفته گذشته یک بحثی رو راجع به نماز شروع کردیم، خیلی استقبال شد، یعنی خدا میدونه که چقدر از هموطنان عزیزمون از طریق پیامک اظهار لطف کردم به ما، خیلی ممنون و متشکریم و کلی سوال به دستمون رسید. حالا یک بخشی از سوالات مربوط به احکامه که انشاءالله در جای خودش به اونها پاسخ خواهیم داد و بخش دیگریش در خصوص سوالاتی که فکر میکنم حضرت عالی اگر صلاح بدونید پاسخ اونها رو بدید. اگر موافق باشید ما چند تا سوال بخونیم، بعد انشاءالله به بحث خودمون که بحث حقوق هست بپردازیم. اولین سوالی که من انتخاب کردم از پیامک‌های دوستان عزیزمون این سواله. گفتن که متوجه شدم برادر همسرم نماز نمیخونه، چطور بهش بگم، با چه شیوهی بهش بگم. سوالاتی از این دست بسیار زیاد بود، ضمن اینکه بیننده عزیز به صورت کلی پرسیدن که شیوه های تبلیغ و تشویق نماز به چه صورت باید باشه.
بله، عرض میکنم که اتفاقا در یکی از حقوقی که در رساله حقوق امام سجاد اومده یکیش هم حق الصلاه، حق نماز، یعنی میخوام بگم خیلی هم بیگانه از بحث ما که آداب بود بعد حقوق. و حالا باید اینم خدمت بینندگان بگیم، ما هر فازی رو که میایم شروع کنیم، هر بحثی که میایم شروع کنیم، یه افقهای جدیدی باز میشه، یا اون افق رو باید اصلا وارد نشیم. یه وقتی وارد میشیم
مردانه وارد،
آره، نه اصلا هی در واقع مطالب جدید و فکرهای جدیدی میاد، همه اینا هم مورد نیاز هست. خب وقت برنامه هم طبیعتاً محدود. در خصوص نماز خیلی صحبت شده، خیلی کتاب نوشته شده، خیلی همایش برگزار شده، اجلاس های نماز برگزار شده. من میخوام از یه زاویه دیگه امروز این بحث رو در این سوال شما رو پاسخ بدم. ببینید، در نماز بحث این نیستش که مردم آثار نماز رو نمیدانند. الان شما تو کوچه و خیابون به هر کسی بگی میشه بگی آثار نماز چیه، تقریبا، حالا شاید آیات دیگه قرآن و روایت حفظشون نباشه، غالب مردم میدونن الصلات و معراج المؤمن، ان الصلات عنه عن الفحشاء والمنکر، یعنی خود به خود یک نوع در واقع تداعی ذهنی نسبت به آیات و روایت نماز دارن. میگن شویندگی داره، میگن آرامش میاره، میگن خیلی. پس ندانستن نیست، مشکل کجاست؟ من یه مثالی بزنم، الان ورزش مفید هست یا نیست؟ شما از هر کسی تو خیابون این دوربین رو برید جلوش بگید ببخشید ورزش مفیده، میگه مسلم مفیده، آثار داره، نمیدونم نشاط میاره، سلامت داره، کسی منکر نیست. اما چند درصد مردم ورزش نمی کنند؟ خیلی آمار بالایی ورزش نمی کنند، با اینکه میدانن هم ورزش چه آثار مثبتی داره. آیا با گفتن آثار ورزش اینا ورزش می کنند کافیه؟ من فکر میکنم اینطور نیست. برای اینکه ما مردم رو به ورزش بکشیم، به نظرم دو تا در دو حالت این در واقع در مردم ایجاد میشه این و کشیده میشن به سوی ورزش. یکی اضطرار، یعنی همین آقایی که پاشو توی حوض هم نمیذاشته، حالا وقتی کمرش درد میگیره، دو ماه به جا میفته، پزشک میگه راهش اینه آقاجون، هفته دو روز بری استخر، میبینید بلیط میخره، تو نوبت هم وای میسته. آدمی که تو عمرش پا توی آب نذاشته بود، استخر در رأس برنامهاش میشه، آرتروز میگیره، گردنش درد میگیره، میگن آقا باید 3 روز 20 دقیقه ورزش کنی. اونات خیلی راحت وسیله میخره توی خونه و شروع میکنه. یه آدمی که اصلا ورزش تو زندگیش نبود، چرا؟ چون اضطرار ایجاد شد. این یک. دو، باور. اگر باورش شد واقعا نه فقط آثار رو بلد بود، باورش شد. ما الان ببینید به نیروی جاذبه چی داریم؟ باور داریم. لذا از پشت بام پامونه این برتر نمیذاریم. خدا رحمت کن مرحوم آقای فلسفی مثال قشنگی میزد، میفرمود که یه وقت شما یه کبوتر یا توتی گران قیمتی داری، این میپره میره پشت بام، شما هم یه 50-60-70 تا پله رو میری بالا، آهسته آهسته پشت سرش میری برای اینکه بگیریش، میپره میره پشت بام اون ور کوچه، فاصله هم نیست، 1 متر 2 متر. چرا شما نمیپری مثل اون؟ حاضر میشی 70 تا پله رو بیای پایین، 70 تا پله دیگر هم بری بالا از اون طرف بگیریش؟ میگه چون به جاذبه اعتقاد داری، باور داری، میدونی پاتو بذاری این طرف شما رو میکشه پایین، ولی این پرنده رو پایین نمیکشه. اینایی که یه مرتبه قند تو زندگی میذارن کنار تا میفهمن که مثلا مشکل قند دارن، چربیو میذاره یه مرتبه کنار با همه علاقه ای که بهش داره. آقا کسی به من میگفت که من غذای مطلوبم ترید آبگوشت، خیلی دوست دارم این غذا، ولی معدم درد گرفت، رفتم دکتر گفت این برای شما سمه. میگفت 30 سال است من ترید آبگوش. چرا؟ باور کرد. دقت میکنی؟ اگر ما بیایم نماز رو، من نمیخوام مقایسه کنم اصلا، بحث نماز و ورزش تو فاز جداست، فقط خواستم یه تنظیری کنم. اگر ما بخوایم مردم رو جذب نماز کنیم، یکی از راهاش اینه که این باور رو تقویت کنیم. حالا ببینید، عرض میکنم الان چجور باور رو تقویت کنیم. الان طرف میگه من منکر نماز نیستم، شما سوالات دارم غالبا بله، تو همیشه بله. نماز رو قبول دارم، آثارش هم میدونم، میدونم خوبه، گاهی میخونم گاهی نمیخونم، سستی میکنم، چه کنم؟ من عرضم اینه، یکی از راه های تقویت باورش اینه ما اسرار نماز رو درک کنیم. ببینید یک کتاب نوشته حضرت آیت الله جوادی، من توصیه میکنم بینندگان این کتاب رو بخونن، به نام اسرار نماز. یک دوره اینو از اول تا آخر بخونید. به عنوان مثال تو این نماز از امیرالمومنین روایت داریم، فرمود شما وقتی میری به سجده، یعنی خدایا جنس ما از خاک، معناش اینه که ما از خاک، اصلمون از خاک، وقتی سر از خاک برمیداری، سر از سجده، یعنی خدایا تو ما رو از خاک آفریدی. دوباره که میری سجده، یعنی خدای ما دوباره به خاک برمیگردی. دوباره که سر از سجده برمیداری، یعنی ما دوباره روز قیامت مبعوث میشیم. یعنی توی سجده کردن میبینی شما مبدأ و معاد و آفرینش همه نهفته. اگر کسی سر رو بدانه، کسی بداند که فرض میکنیم که وقتی من میگم الله اکبر، یعنی حرمت همه چیز، حرمت نگاه، حرمت قضا، حرمت خوردن، حرمت معص، فقط رو به سوی خدا. این آشنایی با اسرار این باور رو تقویت میکنه. این یکی از راهاشه. شما ببینید در سوره معارج خداوند تبارک و تعالی میفرماید انسان ها 3 تا در واقع بیماری اخلاقی دارند. ان الانسان خلق هلوعا، یکی هرس، اذا مسه الشر جزوعا، یکی جزع، دیدی تا گرفتار میشه بله. فوراً فریاد میزنی. و اذا مسه الخیر منوعا، سبب هم اون حس بخل، بخل، جزع و حرص. بعد میفرماید الا المسلین، مگر نمازگزار. من اگر باور کردم نماز حرص میبرد، نماز جزع رو میبرد، نماز بخل رو میبرد، اسرار، این یکی. و نکته دیگه باز در تقویت باور اینه که اگر افراد به این نتیجه برسن که ما 2 تا زندگی داریم، یه زندگی مادی داریم، چطور شما تا گرسنه‌تون میشه تو خونه، جوان عزیز صدات بلند میشه، تا قضا به مذاقت نباشه سر پدر و مادرت فریاد میزنن که اینم کار غلطی زلبته، که چرا این قضا مطلوب من نیست، چرا سرده، چرا نان بیاته، دلت میخواد صبح نان گرم باشه، قضا آماده باشه، چای آماده باشه. اگر روزه میگیرید هم افطار که میشه این چقدر گرسنه میشه، احساس نیاز به قضا میکنی. خب این مال جسمه. ببینید ما یه حیات حیوانی داریم که لازمش تغذیه است، تولید مثل، رشد و مرگ. یه حیات حیوانی، این که گفت، یه حیات انسانی هم داریم. حیات انسانی ما حیات روح ماست، ما انسانیم، ما عقل داریم، ما شعور داریم، ما
درد داریم، روحمون هم غذا میخواد،
روحمون هم غذا میخواد. این نماز اینو غذا است. چرا گفتن پنج وعده؟ چرا اینقدر آقا بعضی ادیان راحتن میان تو کلیسای یک شنبه ورد میخونن میرن، یا مثلا فرض کنید که میان جلوی مجسمه هم میشن و میرن، چیه ما روز صبح خواب ناز فران؟ بابا چطور شما سحر برای غذا بلند میشدی، همین الان برای صبحانه مقیدی، شام مقیدی؟ این غذای روحه. من عرضم اینه خانواده های محترم، عزیزانی که به نماز التفاتشون کمه، برای ایجاد جاذبه در نماز باید باور به نماز رو تقویت کرد. یکی از راه های تقویت باورم تقویت به معاد. میگه آقا این نماز اگر بخوانی نور قبرت، ما که نمیتونیم معاد منکر بشیم، ما که نمیتونیم قبر منکر بشیم. میگه این نماز اگر بخوانی باعث عبور از صراطه، این نماز اگر نباشه روز قیامت اعمال دیگه پذیرفته نیست. آخه بعضی میپرسن میگه خب ما اینا رو کار خوب میکنیم، حالا نمازم نخونیم.
آخه تو یه چیزی هست، من فرمایشتون تو پیامک هم بود، بعضی میگن آقا دلت باید پاک باشه، همینطوری هم میشه با خدا حرف زد؟ مگه خدا محتاج نماز ماست؟ خدا همینطوری هم صدای ما رو میشنوه و همینطوری هم حرف دلمون رو میفهمه و ما همینطور به خدا حرف میزنیم؟
این همون ضعف باور. ببینید به این معنا که دل پاک باشد و صرف این که یک کسی هم وقتی من گفت من صبح از خواب بلند میشم میشینم مثلا رو به قبله، یا حتی رو به قبلم نه، یه چند دقیقه با خدا حرف میگم، خدا دوستت دارم، خدا بهت علاقه دارم، خدا عجب. حالا من این نگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، نرفتم آب به صورتم بزنم، این اشکال داره، من اصلا به زبان خودم دارم با خدا حرف میزنم. ببینید تو هر کاری نظم لازم، زبان وحدت لازمه. شما فکر کنید تو مسجد الحرام 3 میلیون آدم میاد، هر کی واسه یه جوری با خدا حرف بزنه چه خواهد شد؟ ولی سکوت محض، همه وای میسن، یک نفر ایاک نعبد و ایاک نستعین، چقدر زیباست. الان کشورها مگه سرود واحد ندارن؟ مگه توی ورزش ما تعریف خاصی نداریم از مثلا فرق نحوه بازی؟ تو هر کجای استانداردهایی هست. اینی که گفتن به شکل نماز و در قالب نماز بیاد این پیاده بشه، دلیلش همین است که اون تشتت. ما الان هر کجا بریم مسلمانمون شاخصه، معلومه. شما الان کشورها رو با چی میشناسن؟ با پرچم.
پرچمشون.
این مسلمان هم با نماز شناخته میشه. منتها من اون بحث اولم تمام نشد. و اون بحث این استش که ما برای ایجاد علاقه به نماز در جوانهامون اگر یک این باورها رو تقویت کنیم، باور به معاد، باور به قیامت، باور به اسرار نماز، باور به تأثیر نماز برای خودمون، بابا این نماز برای منه، قرآن میگه تو بخوان جلو فحشا رو میگیره، جلو منکر رو میگیره، به خودت آرامش میده، و اینی که یک حالت در واقع مانعی برای انسان ایجاد میکنه از معاصی، به عبارت دیگر یه سپری ایجاد میکنه، یک حالت دفاعی برای انسان ایجاد میکنه. این باورها باید تقویت بشه. البته شما اشاره کردید بحث شیوا و آقایی که گفته بود برادر همسرم رو چگونه جذب کنم، من اینم اینجا عرض کنم، ببینید چی جواب میده. گاهی اوقات الزام جواب میده. هفته پیشم گفتم تو مدارس بیاید نماز رو الزامی کنید، تو ادارات بیاید الزامی کنید، چه اشکالی داره؟ گاهی الزام جواب میده. بالاخره شما یه مریض رو وقتی دارو رو نمیخوره، وقتی به زورم بهش بدی خوب میشه دیگه، کم کم خودش میفهمه براش مفید. بچه غذا نمیخوره میشینه کنارش. واقعا بعضی توی این قضیه، توی مسائل معنوی کودکن، یعنی احساسشون احساس خوبی نیست توی شناخت ارزش های دینی. یه راهش گاهی الزامه، گاهی نه، بعضی با محبت نماز خون میشن، بعضی با رفاقت میشن، بعضی شیوه ها متفاوته.
نمیشه شیوه واحد رو پیشنهاد
کرد. نه، باید دید چی با چی کشیده میشه به این سمت. بعد
بسیار متشکرم، ممنونم. عرض کنم که نکته رو شما گفتی در خصوص باور که نماز بازدارنده است از فحشا و منکرات. بالاخره اینو باید دید. تو پیامک ها باز هم این سوال مطرح شد که بعضی از انسان ها، بعضی از آدم های دور برمون اهل نماز و روزه هستند ولی رعایت نمی کنن چیزایی رو که باید رعایت بکنن، ولی در عوض بعضی ها هستن که نماز نمی خونن ولی کارهای خوب انجام میدن. این دوتا قابل جمع نیست، چی کار بکنن؟
ببینید مجموعه مباحث دینی و معارفی ما باید همش با هم دیده بشه. یعنی مثلا ما در روایت، من اصلا برم توی مسیر دیگه ای، اگر تو روایت داریم که کسی که مریض میشه هنگام جان دادن، داریم الان آدمایی که مثلا یک ماه دو ماه مریض یه سخت میگیره، یک سال، میگه که اینو خدا دوستش داره، میخواد کفاره گناهانش بشه، فوراً توی که ذهن کسی میاد آقا من یه آدم میستم، آدم خیلی خوب راحت جان داد، یعنی به هیچ وجه این که شما میگید شاملش نشد. و نه یه قرار یک نقض دیگه فوراً پیدا میکنه، یه آدم میشناسم، آدم خیلی مثلا فرض کنید که کافر و بیدین و اصلا معتقدم نبود، اینم راحت جان داد. مگه شما نمیگه آدمایی که گناه دارن این، خب این اصلا قبول نداشت چیزی رو. میخوام عرض کنم همیشه راحت جان دادن دلیل بر خوبی نیست، همیشه سخت جان دادن دلیل بر بدی نیست. همینطور بیایم توی این قضیه، مثلا شما ببینید الان بعضی سوال میکنن، میگن که خب میگن که نماز شب بخونید وضعیتون خوب میشه، سوره واقعه بخونید وضعیتون خوب میشه، نمیدونم تقوا داشته باشید خدا بهتون برکت میده. من آدمایی میشناسم معتقد به خدا و دینم نیستن،
بله بله.
همه چیزم، یا زکات بدید باران میاد. او اصلا من کشورتون برای دنیا میشناسم، مثلا در سوئد در اتریش نه اصلا نمیدونم زکات چه سیغه ای، همیشه باران میاد سرسر. اولا یه چیزای اقتضای هوا و فضاست، بالاخره یه کشوری مدیترانه‌ای هواش کنار دریا واقع شده، آبای زیادی داره. این بحث نیستش که ما بخوایم همه چیز رو به هم گره بزنیم. بله مسلم زکات دادن یکی از عواملی است که موجب نزول باران میشه، منع زکات هم مانع باران میشه، اما همه سبب این نیست. گاهی یه سالی خشکسالی ممکنه اصلا نوبت خشکسالی منطقه‌ای باشه، 5 سال از نظر جغرافیایی نوبت خشکسالی باشه. من عرضم این است، اینی که شما فرمودید که آدمهایی داریم نماز میخوانن ولی مثلا کار خلاف هم انجام میدن، حق بازه، دروغ هم می، آدمایی هم داریم سالم خوب تمام مسائل اخلاقی رعایت میکنه اهل نماز نیست. اینا رو باید به این طور بگیم که اون آدمی که خوبه و همه خوبی ها رو داره یه نقص داره و اون که نماز نمیخونه، اون اگر اضافه کنه به این دیگه عالی میشه و در واقع این موجب میشود که این کمال در واقع تمام بشه. اما اون آدمی که نماز میخونه و کار خلاف هم انجام میده، اونم در واقع یک جنبه مثبت داره، اما این جنبه منفی در خودش باید از بین ببره. به عبارت دیگر ذات نماز فحشا زداست، منکر زداست، ولی چنین نیست که در واقع اگر کسی نماز خوند الزاماً هیچ معصیتی هم مرتکب نشه. اتفاقا در روایت داریم که اینم آیه قرآنه که قرآن میفرماید که شیطان لأقعدن نه صراطک المستقیم، تو صراط مستقیم میاد، صراط مؤمنا میاد، صراط نمازخونا میاد. و در حدیثی از امام صادق داریم فرمود شیطان صراط اولیاء ما بیشتر میاد، و عبدالله ابن جندب فرمود شیطان اول دامش رو برای اولیای ما، یعنی سراغ نمازخون میاد بیشتر که او رو به معصیت
بیشتر مراقب باشن،
بیشتر مراقب باشن. بله، ولذا نباید با موارد نقض در دو مورد چرا همین آقا نمیگه آقا نمازخونایی میشناسم که اهل صداقتن، مؤمنن، متدینن، بی نمازایی هم میشناسم که اهل معصیت و اهل خلافن. مگه خود مراکز نظامی انتظامی نمیگن تو ماه رمضان ها جرم کاهش پیدا میکنه؟ چرا؟ چون خود تعبد در مردم ایجاد میشه. من میخوام بگم یک مورد، دو مورد، ده مورد نقض رو نباید تعمیم داد،
تعمیمش بدیم.
کلیت نماز فحشا رو از بین میبره.
بازم داشتیم که خیلی نماز نمیخونن ولی زندگی خوبی دارن و اینا، که حاجی پاسخ دادن. توی پرونده داشتیم که یه نفری نوشته بود، من این نفر رو میشناسم که اصلا اهل نماز نبود، اهل حق و ناس نبود، علنان حق مردم رو میخورد، ولی اطرافیانش تو خواب بودن که تو اون دنیا وضع خیلی خوبی داره و از جایگاه عالی برخورد داره. اینو چطور توجیه میکنه؟
ببین خواب که حجت شرعی نیست، من رو منبرم ایش و خواب نقل نمیکنم. اصلا خواب الان، حالا خوب شد شما گفتید، من یه اشاره به نکته ای هم بکنم که در واقع چون خیلی این مسئله مبتلا به شده. من دو سه شب قبل یکی خانم جلوی منو گرفت پرسید که آقا من سوالی دارم، گفتم بفرمایید. گفت من 3 سال بچه دار نمیشم، یعنی نخواستیم بچه دار بشیم و ترسیدیم بچه دار بشیم، خیلی هم دلمون میخواد. گفتم به چه دلیل؟ گفت که من یه خواب دیدم، بعد به یه کسی زنگ زدم، گفتم که یه همچین خواب دیدم. گفت خیلی خطرناکه، این خواب تعبیرش اینه اگه بچه دار بشید بچه یا سقط میشه یا میمیره یا مثلا عقب افتاده به دنیا میاد. ابدا این خواب پیامش اینه، راهش اینه بیاید پیش من اینقدر پول بدید یه دعایی بهتون بدم و خطر رفت بشه. دفتر دکان دستگی که بعضیا باز میکنن. اولا من به بینندگان عزیز بگم هر وقت خواب میبینید برای کسی نقل نکنید، خودتونم خوب تعبیر کنید. هر خواب دیدید، مثلا خواب دیدید پدرتون مرده، خب الحمدلله انشالله عمر پدرم طولانی میشه. خواب دیدید بچه‌م گم شده، انشالله که صفات رذیلش گم میشه، بچه‌م اصلاح میشه. در روایت داریم خواب رو خوب تعویل کنید، یا به کسانی بگید که خوب تعویل کنن و نیان فورا نکات منفی درش بیارن. این یک. با همه این توصیفات شما میدونید خواب یک تجربه شخصی است، یعنی برای شما مثلا یه خوابی اتفاق میفته، ممکن از این خواب یه پیامی هم دریافت کنی. اما میشه کسی با خواب بیاد برای مردم تکلیف بیاره؟ همینجا یه نقبی بزنیم به اینایی که گوشه مفاتیحات و حرما چی مینویسن. کسی خواب دید آقا فرمود این کارو بکن، اگه 10 بار ننویسی چنان میشه. ابدا به خواب اعتنا نکنید، خواب رو حجت شرعی ندانید، خواب رو مبنای قضاوت ندانید. خواب یه تجربه شخصی است. بنده ممکنه یه خواب خوب دیدم، خب خوشحالم، یه خواب بد دیدم صدقه میدم.
مثل عوامل خارجی هم دخیل دیگه.
اصلا میدونید خواب 3-4 جور. حالا الان باز بریم تصمیم بحثی که خواب باز بشه، ولی ما در به اصطلاح روایت داریم که رؤیا 3 جوره. یک، رؤیاهایی که جنبه حقیقی و واقعی داره، یعنی به هر حال جنبه مثبت داره، مبنا داره. 2، رؤیاهایی که شیطانی است. 3، رؤیاهایی که نتیجه تفکرات روزانه است. من الان مثال میزنم. فرض کنید شما 1 ساعت به اذان صبح بی هیچ سابقه ذهنی خوابیدید، یه وقت مادر بزرگتون خواب میبینید که 10 سال پیش از دنیا رفت. اصلا فکرش هم نبودید. مادر بزرگ ناراحته، میگه پسرم یا نوه عزیزم چرا به من سر نمیزنی؟ یا چرا خونه ما نمیای؟ خوابم میدونید کنایه است، صریح نیست. پسرم مدتی من شما رو ندیدم، چرا به من چرا منزل ما نمیایی؟ یا چرا مثلا فرض کنید که ما رو دعوت نمی کنی؟ شما از خواب بیدار میشی میگی ها مادر بزرگم و نرفتم سر قبرش، برای صدقه ندادم، این الان در این قالب داره از من گله میکنه. این اب نداره، این پیام خوبیست و از این جور خوابها ما زیاد برامون اتفاق میفته. اما قسم دوم خوابهای شیطانی، خوابهایی که هیچ مبنایی نداره. انسان از یه دره سقوط کرد بالای بلندی رفت، نمیدونم چیزایی، اینا رو باید اصلا توجه نکرد. قسم سوم هم خوابهایی که تفکرات روزانه یا تفکرات آینده است. حضرت عالی فردا صبح امتحان دارید، استرس دارید، شب میخوابید تا صبح 5 بار خواب ببینید دیر رسیدید، اخراجتون کردن سر جلسه، اینا رو نباید بهش توجه کرد. یا تو ذهن شما از یه تقلبی بکنید تا صبح 5 بار خواب ببینید تقلب لو رفت، فهمیدن اینا مساری ها تصادف کردید، با یه کسی دعوا دارید، این خوابای وحشتناک میبینید. پس خواب 3 جوره، گاهی شیطانی است، اینا توجه نمیشه. گاهی خوابها جنبه بفرمایید که تفکرات روزانه داره، اونم هیچ. دسته سوم خوابهایی که مبنایی است. حتی این خواب سوم هم پیام برای دیگران نمیتونه باشه، حکم شرعی نمیاره، روش نباید حساب باز کرد، یه تجربه شخصی است. حتی اینجور خوابها هم باید خوب تعبیر کرد، نباید تو اینجور خوابها هم عرض میکنم که انسان دچار بعضی وسوسه ها و مشکلات فکری بشه. اما این سوالی که شما کردید، لیس للانسان الا ما سعی، انسان خدا تو قرآن میگه در پرتو سعی و تلاش. یکی نماز نخونده، حق و ناس هم خورده، من خواب دیدم تو بهشت تو باغ خیلی خوبیه، نه این خواب چپه.
بسیار متشکرم، ممنونم، خیلی مباحث شنیدنی و جذابی حاج رفیعی مطرح کردن، خیلی ممنون و متشکرم. تو پیامک ها باز هم داشتیم که این نماز مخصوصی رو که حاج هفته گذشته توصیه کردن و در روایات ما بود، نمازی که والدین برای فرزندانشون بخونن، بسیار بسیار پرسیدن که نیت نماز چگونه هست و چی هست و این نماز کیفیتش به چه صورته. اگر بیننده بخش بعدی برنامه باشید حتما به این نکته خواهیم پرداخت. به علاوه این که در مورد حضور قلب در نماز بسیار بسیار پرسیدن بینندگان عزیزمون، که این هم در بخش بعدی برنامه سمت خدا انشالله از محضر حاج رفیعی پرسیده خواهد شد. یک میان برنامه ببینید، نمازهاتون قبول انشالله که خداوند توفیق رو بده. که از نمازگزاران واقعی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما با حضور حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر رفیعی تقدیم حضورتون میشه. بحثمون در مورد نماز هست و داریم به پیامک های شما میپردازیم. حاجا در مورد نماز والدین برای فرزندان اگر یک اشاره کوتاه بکنید و مطمئنم بینندگان عزیزمون انشاءالله الان بیننده هستند و سراپا گوش.
حالا قبل از اینکه اونو بگیم، کلیت این که مرد ما گاهی روی چیزای خیلی اهمیت میدن، مثلا توی حرم های ائمه که میرن میان نماز زیارت، نماز مسجد کوفه، نمازهای خیلی سوال میکنن که حتما هم انجام بشه، یا نماز اول ماه، نمازهای یک شنبه های ذی‌قعده، این خیلی خوبه. و در روایت هم داریم که خدا میفرماید بنده ها با استحباب، با مستحبات بیشتر به من نزدیک میشن، چون وظیفه شون هم نیست دیگه. مخصوصا در بعضی نقل ها داریم اینایی که نمیتونن نماز شب بخونن ولی مقیدن فردا قضا کنن، بله مثلا یه بخشیشو قضا کنن، دو رکعتشو، یه رکعت حتی تکیشو،
بی تفاوت رد.
آره، این نشان میده یک نوع اهمیتی به چیزی که وظیفه‌ش نبوده. و خدا به فرشتگان میگه ببینید این عبد من داره چیزی رو قضا میکنه که قضاش به گردنش لازم نبوده. این یه نکته. نکته دوم این که نماز رو باید برای خدا خون، و چون بعضی میگه خب نماز شب بخونیم روزیمون زیاد میشه، نماز اول وقت بخونیم حوادث بمون، عیبی نداره البته، ولی انگیزه خوب الهی باشه که اون اثرم خود به خود برش مترتب باشه. حالا با این توضیح در جلد دوم وسائل الشیعه اونی که به ذهنم هست، روایتی هست که امام صادق علیه السلام فرمودن که من برای هر یک از فرزندانم دو رکعت نماز در شبها میخوانم و برای پدرم والدینم روز میخوانم. این نماز برای والدین هم نقل شده، منتها برای فرزندان نقل شده که من هر شب میخوانم. امام فرمودند که در رکعت اول بعد از حمد سوره انا انزلنا و در رکعت دوم بعد از حمد سوره انا اعطیناک الکوثر. هیچ، این نماز نیتش اینه دو رکعت نماز بخوانم قربتن الالله، منتها تو ذهن من باشه مثلا برای فرزندم که اسمش احمده یا حسینه یا دختر خانومیست، فاطمه خانومیست مثلا، همین که تو ذهن باشه، نمیخواد بگه دو رکعت نماز بخونم برای مثلا احمد آقا، نه، دو رکعت نماز بخونم قربتن الله، اون تو ذهن من است که اینو دارم برای فرزندم میخونم، برای عاقبت به خیری فرزندم. این نماز رو میخونه، حمد و انا انزلنا، حمد و سوره کوثر، بقیه چیزاش هم مثل نماز صبح و سلام میده و این در واقع دعا میکنه در حق اون فرزند. اگر برای همه هر شب بشه بسیار عالی، اگر نه اون برنامه عرض کردیم لااقل برای هر فرزندی یک شب خونده بشه، یا بین پدر مادرم تقسیم بشه بد نیست، مثلا دخترها رو مادرها بخونن، پسرها رو پدرها بخونن،
یا برعکس.
یا برعکس.
بسیار خوب. حاجا همه ما میدونیم اون باوری که شما گفتید حکایت همون ورزشیه که اگر از ما بپرسند که آیا به فواید ورزش معتقدید، میگیم بله. ما هم به فواید نماز معتقدیم، ما هم میدونیم که نماز معراج مؤمنه، ما هم میدونیم که نماز انسان را از فحشا و بدیها باز میداره، ما هم میدونیم که نماز اگر پذیرفته بشه بقیه اعمالمون پذیرفته میشه. اما فکر میکنم که اون نمازی آثار و برکات خودش رو داره که با توجه و حضور قلب خونده بشه. خیلی از دوستان عزیزمون در مورد این حضور قلب و توجه در نماز سوال پرسیدن که من مشتاقم که از زبان شما بشنوم که چی کار بکنیم در نماز توجه و حضور قلب داشته باشیم.
ببینید بدون تردید ما نماز ما مراتب داره. ما مثلا نماز مثل نماز امیرالمومنین علیه السلام داریم، مثل نماز امام حسین در شب عاشورا داریم، یا غیر از او حتی نمازی مثل نماز سید الساجدین داریم که وقتی نماز میخواند یا وقتی در خانه آتشی اتفاق افتاد، آتش سوزی شد و البته خاموش کردن اهل خانه، منتها امام متوجه نشد. بعد از اتمام نماز وقتی متوجه شد گفتن آقا شما متوجه آتش و سر و صدا، فرمود نار دیگری مرا از این نار باز داشته بود، من مشغول. خب البته باز اینم اینجا بگم، و اگر فرض میکنیم که بعضی ممکنه سوال کنن پس حضرت امیر چطور در حال نماز در رکوع انگشتر داد، که حالا اینم این توجه رو خدا به اون میده، چون این کارم یه کار عبادیه، در واقع میخواد بفرماید که واقعا نماز با انفاق در کنار هم هست. یا اونچه که مشهور هست که تیر از پای حضرت در نماز بیرون آورده باشن، اگر ما بخوایم به اون سقف برسیم، من نمیخوام بگم نمیشود، ولی یه وقتی فرض میکنیم که یک کسی با یک سرمایه اندکی یه سراغ یک خانه بسیار گرانی میگیره، هیچ وقت خانه‌دار نمیشه، 10 میلیون داره سراغ خونه 100 میلیونی میگیره، میگیم عیب نداره، ما نمیگیم خونه 100 میلیونی برای شما عیبه، ولی با این سرمایه اون خونه رو نمیدن. حالا با این یه جایی رهن کن بنشین تا انشالله اون 100 میلیون رو مثلا پیدا کنی. آخه بعضی ها مثلا برای من طرف نامه زده یا چه کنم مثل امام زمان نماز بخونم. خب ببینید، من نمیخوام بگم انحصار اون نماز، نه، اما ما با توجه به اون وضعیت که در خودمون میدانیم، لقمه هامون، برخورد هامون، نگاه هامون، گناه هامون، همه یه ضعف هایی که داریم، طبیعتاً همون سرمایه کمه. عرض من این است، ما کارو خیلی عرشیش نکنیم که نشود انجام داد و نشود در واقع اون رو بهش رسید. حضور غربی امر نسبی است، یعنی هر درصدیشو که انسان بتونه کسب کنه بهتر از این استش که هیچ نباشه. به همین دلیل هم شما ببینید در قرآن میخونیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هر چقدر خشوع تو نماز بیشتر باشه فلاح و رستگاری بیشتر هست. حالا بینندگان عزیز ما، برای حضور قلب، اولا این مسئله مشکل خود منم دارم. من یه وقتی به یک از اساتید حوزه گفتم آقا ببخشید چه کنیم حضور قلب در نماز پیدا کنیم، شون فهمدن اگر یک راهکار کاملی یافتید به منم بگو با هم بریم حلش کنیم. و من روایت دیدم این حضور قلب در نماز انقدر کاملش، البته دو رکعت نمازی که کامل انسان توجه داشته باشه، انقدر کار مشکلی است. یه وقتی پیغمبر نوع مسابقه گذاشت بین اصحاب بزرگ مثل سلمان و دیگران و امیرالمومنین، فرمود هر کسی دو رکعت نماز با حضور قلب کامل بخونه، در اونجا شطوری بود، از اون شطور رو من بهش به عنوان هدیه و جایزه میدم، و نوشتن نتونست کسی غیر از امیرالمومنین علیه السلام. پس ما برای حضور قلب در نماز بیاییم به صورت جزئی وارد بشیم، بگیم خب من الان نمازم هیچ حضور قلب ندارم، از فردا یا از امشب تمرین میکنم رکوعام با حضور قلب باشه، بعد سجده هام، بعد یواش یواش. این یک نکته. دوم، ببین الان تو رانندگی راننده باید تمرکز داشته باشه جاده دیگه، اگر اتفاق افتاد میان یه چایی بهش بدن یا موبایلش زنگ میزنه حواسش یه لحظه پرت میشه، چیکار میکنه؟ بلافاصله دوباره میاد توی جاده و مسیر رو ادامه میده. اگر حواس پرت شد دوباره برگردیم، دوباره بیایم توی نماز. به عبارت دیگر، همون حرفی که علامه طباطبایی دارن، برای حضور قلب در نماز مراقبت از نماز لازم. یعنی مثل یه ماشینی که روشن میکنن تو سرازیر رهاش میکنن، میگن بره نباشه. الان میدونید نمازها خیلیش عادت دیگه،
بله.
اصلا میدونیم خود به خود صبح 2 رکعت ظهر 4 رکعت همینطور میخوانیم و سلام میدیم، عادت نشه، به یک شکلی یه مراقبتی توش باشه. حالا البته تعریف های مختلفی برای این کردن، بعضی گفتن دقت در معانی، من این که بدانم ایاک نعبد یعنی چی، این یه اثر داره. بعضی گفتن یاد معاد، این که من بدانم این نماز من مثلا در قیامت چه آثاری داره. بعضی در روایت دارد نماز مبدع، یعنی فکر کنم این آخرین نمازمه. ما اگر مثلا یه جایی بخواید آخرین مصاحبه ما باشه بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، آخرین دیدار ما باشه بیشتر طرف رو میبینیم، فکر کنم این آخرین نمازه، کما این که خیلی ها آخرین نمازشون بوده دیگه، نماز خونده بعد از دنیا رفته. این احساس یه مقداری در ما حضور قلب رو زیاد میکنه. باز بعضی از علمای اخلاق مثل خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیثشون میگن فراغت قلب، یعنی مشغله انسان کمتر باشه، وقت بیشتری باشه، وقت داخته آخر وقت باشه، کارم آدم داشته باشه دیگه، حضور قلب
نیست.
اما اگه من اول اذان ظهر 20 دقیقه رو تعطیل کنم برای نماز، اصلا وقت بذارم یک ربع، یه جایی هم که سر و صدا تلویزیونم خاموش باشه، رفت آمد نباشه، وایسم تا میام از مسیر خارج شم دوباره برگردم تو نماز، خود به خود این حضور قلب ایجاد میشه. ولی اینو بدانید در بحث حضور قلب نباید خیلی بالا گرفت مسئله رو که انسان ناامید بشه. یه مقدار در حد رکوع، در حد سجده، اندک اندک و تدریجی انسان تمرین کنه، این حضور قلب ایجاد میشه. یه نکته دیگه هم که باز تو حضور قلب مؤثره، مقدمات و مؤخراته. مثلا ببینید شما اگر وضو که میرید میگیرید، شاداب وضو بگیرید، یه سوره نانزلنای، یه دعایی انسان بخونه، بعد وقتی میستید اونجا برای نماز جا نمازی پهن میکنید. من آقا رفته بودم یکی از این کشورهای عربی که خب شیعه هم شاید کم داره و مسلمان های زیاد داره در اون کشور، دیدم بچه دبیرستانی ها و راهنمایی هاشون همه شون کنار کیفشون یکی سجاده است. یعنی ظهر که از مدرسه دارن برمیگردن الزامی است، آیون مسئول آموزش پرورش ما، مسئولین به اصطلاح مراکز آموزشی ما، این جمله رو دقت کنید. یک کشوری که حالا اونجا خیلی هم ماهواره آزاد و مسائل دیگه آزاد و انقدری مثل ما شاید محدودیت هایی هم نداشته باشن، میدم تمام محسبه های اون مدرسه که یک سجاده همراهش زیر بغلشونه. الان شما اگر به مدرسه اعلام کنن تمام محصلین باید یه فرم خاص بپوشن، میپوشن یا نمیپوشن؟
بله میپوشن.
راه ندیدن اگر نپوشن. اگر اعلام کنن تمام محصلین باید ظرف قضاشون یه شکل باشه. بچه شما میاد خونه شما مستعصل میکنه شما رو، میگه خانم گفته یا آقا گفته فردا باید پرچم این رنگی بیاری، باید عرض میکنم که مداد رنگی علامت داشته باشه، هر چی بگن آدم گوش میده. چه اشکال داره مدارس الزام کنن که سجاده کوچیکم هم روی محصلا باشه یا تو خود مدارس باشه؟
خودش تاثیر داره،
خودش تاثیر داره. من خیلی برام جالب بود، جوان دیدم کیفش سجادم کنارشون. اینا معلومه نماز تو مجموعه الزامی است. و البته حالا از بحث خارج نشیم، ما داشتیم بحث مقدمات رو میگفتیم. اگر من وضو رو شاداب گرفتم، سجاده انداختم، یه اذان و اقامه ای گفتم، یه استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتم، یه حس نماز گرفتم، حس نماز گرفتم. ببین از صلات معراج
المؤمن،
کدوم هواپیمای رو باند یه مرتبه بلند میشه؟ هیچ. میدید میدوه دیگه، تو باند موتور روشن میکنه، اعلام میکنه، سرعت میگیره، میکنه از زمین. این نماز خودش عروج نیست، وسیله عروجه. یک کلمه معراج میدونید معنای وسیله عروجه، وسیله تعالیست. اگر من حس نماز گرفتم، بعد الله اکبر، حالا یه چند تا الله اکبر مقدماتی هم تا 6 تا میشه گفت. الله اکبر، دستامو گذاشتم رو زانوم، رها نکردم، پاهامو فاصلهش رو رعایت کردم با آرامش، بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه استعاذه ام از شیطان گرفتم، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. یعنی درست فکر کنم دارم حرف میزنم.
آره، توی روزمرگی ها و گرفتاری ها و دغدغه ها میشه حضور قلب خیلی سخت تر دیگه
میشه دیگه. ولی این در واقع عادته. الان نماز تو خیلی جاها عادته برای ما ها، و لذاست که بچه هم اینطوری میخونن دیگه. وقتی که من حمد و سورم تمام شد، با یه توجه احساس کنم میخوام خم بشم. مقابل کی؟ مقابل خدا. مقابل کسی میخوام خم بشم که همه چیز بارو، فقر محضم، بنای محضه. الله اکبر، دستار بذارم روی زانو کامل، سبحان ربی العظیم و بحمد، خدای تو منزهی تو. هم توجه تو معناست، به عبارت دیگر اون حس نماز، اون توجه به معانی، اون فراغت قلب، اون آمادگی مقدماتی، اون مراقبت، اون فهم نماز، اون توجه به آخرین نماز بودن، اینا مجموعه عواملی است که حضور قلب میاره.
حضور رو که گفتید آقا، لقمه حلال و دوری از نگاه حرام و تاثیر داره.
بحث‌های دیگه بفرمایید پشت قضیه است. یعنی اینی که خب حالا یه وقتی کسی حالا با لقمه حرام یه محرومیت هایی پیدا میکنه، ما الان این که اشاره کردیم بیشتر برای کسی که میخواد مشکلات دیگه نیست، میخواد وایسه به نماز. بعدم حالا چیزایی مثل لقمه حرام و نگاه به حرام و نامحرم و اینا هم بازی کسی میگه خب حالا ما فلان معصیت مرتکب شدیم دیگه هیچی، این نماز من بی حضور قلب اصلا خودش قضاوت میکنه.
باید دنبال نماز باحال بود یا نه؟
بله بله، باید دنبال نماز بود و نماز باحال. اگر امر دایر شد این که اصلا نماز باحال نباشه یا نماز نباشه،
این باعث میشه بعضی دچار وسواس فکری بشه. یعنی نمازش رو میخونه بعد میگه نه نچسبید به من، دوباره الله اکبر شروع میکنه.
اینو نگفتیم ما که اینو نگفتیم که تکرار نکنه، دوباره نکنه، وسوسه نشه. چون میدونید نماز یه صحت داره یه قبولی، هیچی هم تو نماز حضور قبل نباشه نماز صحیحه. من وظیفه‌م درست، لباسم قصبی نبود، رکوع رفتم، سجده رفتم، ارکان رعایت نمازم صحیح. ما بحثمون چه کنیم این مطلوب تر باشه، این در واقع عالی تر باشه. فکر میکنم با این مقدماتی که عرض کردم حضور قلب انشاءالله ایجاد
خیلی
باشه.
خب تو این فرصت باقی مونده یک سوال از هفته گذشته، از عواقب ترک نماز گفتید که برکت از زندگی آدم ها میره، این برکت منظورتون چیه ها جای رفیق؟
خیلی ها ببینید برکت رو با افزایش مال اشتباه میگیرن. نه، برکت غیر از افزایش مال. یه وقت شما یه اصلا برکت معناش یعنی چیز کم و اثر زیاد، چیز کم و اثر. یه وقتی شما فرض میکنید که یه پول کمی دستتون میاد، این پول رو میرید باشید چیزی میخرید، اون چیز ورد بکنید یا غذایی میخرید میارید منزل، اتفاقا 7-8 مهمان هم بهتون میرسه، اون غذا رو میدارید سر سفره، همه با هم میخورن استفاده میکنن، یه برکتی خدا قرار میده توی این و 7-8 نفر سیر میشن و لذت هم میبرند و پول کمی هم بوده غذای کمی هم. یه وقت هم نه شما یه غذای انبوهی درست میکنید، مهمان دعوت میکنید، این غذا خراب میشه، مهمان ها نمیپذیرن، آبروی انسان میره، اونجا افزایش بوده آبرو رفته، اینجا افزایش نبوده آبرو هم حفظ شده. برکت به معنای آثار زیاده که میگن عرض بکنم که مال با برکت خدا به انسان بده، اولاد با برکت. ببینید شما مرحوم شیخ صدوق میدونید در حالاتشون هست که ایشون به دعای حضرت حجت به دنیا اومده و امام زمان دعا کردن که این بچه با برکت بشه. برکت مرحوم صدوق همینقدر بس که کتاباش، آثارش.
یا هفته گذشته علامه مجلسی رو
بخونیم. یا ببینید مثلا زیارت امام حسین، الان چقدر آدم از کنار امام حسین علیه السلام و در ارتباط امام حسین علیه السلام، از کاسب، از رستوران، از ماشین، از راننده، از مسافرخانه، از هتل، از انواع و اقسام، مثلا خود زیارت امام حسین، زیارت امام رضا یه زمینه شده است برای بسیاری از مسائل مالی و مادی، حالا قطع نظر از اون آثار اخروی که داره. من میخوام عرض کنم برکت معناش اینه یه خونی مثل خون امام حسین اونقدر با برکت میشه، آثار جهادی داره بچه‌ها رو به جبهه میکشه، آثار زیارتی داره، آثار مالی داره، آثار تربیتی داره، آثار سازندگی داره. اینی که گفتیم بی نمازی بی برکتی میاره و نماز برکت در زندگی انسان میاره، این یه حقیقت ملموسه، یعنی باید واردش بشیم تو زندگی. ببینیم افرادی رو میشناسیم ما، وضع مالی خوبی داره، امکانات خوبی داره، اما آرامش نداره، اون لذت رو احساس نمیکنه. برکت اون احساس لذته، اون در واقع تأثیره، اون چیزی که انسان احساس میکنه کلاف سردرگم نیست. ممکنه خونه ساده‌ای داشته باشه، ممکنه ماشین ساده‌ای داشته باشه، اما یک نوع آرامش در زندگیش حاکم هست.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم حاجی رفیق، خیلی ممنونم. وقت رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم. کاش میشد یک جلسه دیگه مجزا باز به مسئله نماز میپرداختیم. خیلی سوال در مورد نماز به دستمون رسیده و انشاءالله در یک فرصت دیگه در یک برنامه دیگه به اونها خواهیم پرداخت. زمینه که بسیاری از زوجهای جوان ما خواهان برکت تو زندگیشون هستن، خواهان آرامش هستن، کیه که نباشه. خیلی ها دوست دارن آرامش داشته باشن، ولی متاسفانه شروع زندگی مشترک شاید نماز اونگونه که باید و شاید بهش پرداخته نمیشه. عروس خانم گیریم آنچنانی داره و میگه نمیتونم وضو بگیرم، آقا داماد همینطور و همینطور فامیل هاشون. انشاءالله یک توجهی بشه، حالا یک تدابیری اندیشیده بشه که
زوجهای جوانمون هم شروع زندگی مشترکشون منور به نور نماز بشه انشاءالله.
حالا اگر با اینکه فرصتم تمام هست ولی من اینجا عرض کنم، نمره های ویژه رو جاهای ویژه میدن، گاهی بالاخره انسان جاهای حساس آزمون میشه، چون بحث عروسی ها شد، گاهی برخورد میکنه همین که شما اشاره میکنید یه شب عروسی دیگه، حالا امشب
یه شب که هزار شب
ببینید همین یک شب خلاصه امتیاز ویژه همون اون حساسه. و گاهی اتفاق میفته ببینید بعضی از مثلا خانوم ها یا بعضی از جوان ها به دلایل مختلف میگه من دستمو لاک زدم خب نمیتونم نماز بخونم. خب نزن، این که اولا که الان وسایل خوبی هست، شما میتونید پاک کنید نمازتون، دوباره این لاک رو استفاده کنید اگر واقعا حالا جایی نباشه که نامحرم ببینه و حرام باشه. و نکته دیگه تو همون بحث عروسی که شما اشاره کردید، چرا ما تو روایت داریم عروس خانم که میاد تو خانه مستحب بذاری داماد پای او رو بشوید؟ این نشانه توازوه، یعنی آغاز زندگی با تواضع و فروتنی و نه با برخلاف اون که میگه گربه رو باید در
مجلس
بکشه. اصلا تو روایات ما دارد پا شستن عروس چه معنایی دارد؟ حضرت عیسی میگن پای اصحابشو میشست برای اینکه تواضعش نشان بده، میخواد بگه آقا داماد عروس خانم از همون اول زندگی زندگیه با تواضع و فروتنی. بعد میگه نماز بخوانید و بعد اگر قرار فرزنددار بشید نماز قبلش باشه، با وضو باشه. این کجا با اون عروسی که خدای نکرده توش مشروبات الکلی، توش اختلاط زن و مرد،
نگاه‌های
حرامه، این بچه‌ای که میخواد منعقد بشه نطفه‌اش، این کجا با اونی که با این نگاه مذهبی ما نگاه کنیم؟ من نمیگم عروس خانم اونجا آرایش نده، اما وضوشو قبلا بگیره، اول مغرب که میشه به اون آرایشگر، به اون کسی بگه من نمازم وضو دارم بخوانم، بعد دیگه خیالم راحت باشه که تا 12 شب بو کشید. این خیلی مهمه که ما توجه کنیم، امتحان داریم، عروسی، مسافرت. آقا من یه چیزی وقتی از این مسافرتی میامدم، مسافرت زیارتی هم بود، وقتی حرکت میکردیم از اون کشور مکه رفته بودیم، موقع نماز نشده بود، وقتی هم که به اصطلاح رسیدیم فرودگاه تهران 5-6 دقیقه مونده بود نماز قضا بشه، یه تو هواپیما نشد بخونن خیلی ها و گفتن تهران میرسیم و رسیدنم. وقتی رسیدن فرودگاه 7-8 دقیقه وقت، من بسیار دیدم دنبال این ساکا دارن میدونم، میگم خانم آقا ظاهر نماز مواجه ها ساکمونو میبرن ساکمون. این واقعا اینجور مواقعی که خودشون وقتی سلب برکت ها اینجور جاها میاد،
ولی این چرا زندگی ما برکت نداره؟
اینقدر برات ساکت مهمتر از منه، عروسیت مهمتر از منه، اینه که باید توجه انشاءالله بشه.
انشاءالله خیلی ممنون و سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنیم. ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. پیامک هاتون رو به 20303 ارسال بکنید. خدا میدونه که چقدر دلگرمی و امیده و ما رو امیدوار میکنه. منتظر شما هستیم. به اتفاق جای رفیعی از محضرتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار. خدا خیلی ممنون.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقتم، آغازین لحظه خلقتم که من و ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودن، بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود خداوند، دست تو. و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم. و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول می کرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و خشتی کمان که جستجو می کنند دست یاریگر تو را. خداوند میدانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست، نگاهت را میخواهم، نگاهت را میخواهم همیشه با هماره. خداوند نزدیک تر از